یک گذشته 17 فلسطینی را بازداشت کردند که دو نفر از آنها از مسئولان جنبش حماس در کرانه باختری هستند. اسرائیل به شدت نگران واکنش یک پارچه فلسطینیان به طرح الحاق بخش‌های گسترده‌ای از کرانه باختری است. یک جوان فلسطینی نیز به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری به شهادت رسید. مصطفی ابو یعقوب 33 ساله در حالی که در جمع دوستان خود در روستای کفن هارس در حال قدم زدن بود، از ناحیه گردن هدف گلوله قرار گرفت. ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در فلسطین به دنبال تلاش رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری افزایش یافته است.
معبر بیت حنون شمال قطاع غزه.
در گذرگاه بیت حنون در شمال نوار غزه، زنان فلسطینی در مخالفت با معامله ننگین غرب و طرح الحاق تظاهرات گسترده‌ای با فراخوان زنان گروه‌های مقاومت برگزار شد.
الارض لنا، القدس هي عاصمه ابديه لدوله فلسطين وستبقى.
فلسطین برای فلسطینیان است. قدس پایتخت ابدی فلسطین است. ملت فلسطین به مبارزه ادامه خواهد داد تا صد محکمی در برابر همه توطئه ها باشد.
هذه الوقفه النسائيه الحاسده جاءت ايضا بمشاركه من الضفه.
این تجمع گسترده زنان با مشارکت خانواده مبارز البرغوثی از کرانه باختری صورت گرفت. آنها از طریق ویدیو کنفرانس تاکید کردند مردم کرانه باختری با طرح الحاق مخالفت و با اشغالگران مقابله خواهند کرد. همچنین شرکت کنندگان اعلام کردند عادی سازی روابط با اشغالگران به منزله خیانتی بزرگ است. نه به سازش، نه به الحاق، نه به معامله غرب و نه به عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر. اینها شعارهایی است که زنان فلسطینی در این میدان سر دادند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا فسیما، غزه، فلسطین.
خشم آمریکا از گزارش سازمان ملل درباره ترور شهید سلیمانی. وزیر خارجه آمریکا در دفاع از اقدام تروریستی کشورش در شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، گزارش سازمان ملل متحد را ساختگی و فریبنده توصیف کرد. مایک پومپئو که یکی از عناصر اصلی تصمیم گیری در ترور فرمانده سابق سپاه قدس ایران بوده است، به گزارش اگنس کالامارت که این ترور را مغایر منشور ملل متحد دانسته بود، واکنش منفی نشان داد. رژیم آمریکا در دی ماه 1398 در حمله هوایی انجام شده با پهپادهای مستقر در عراق، سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی از جمله ابو مهدی المهندس را در فرودگاه بغداد به شهادت رساند. رئیس سازمان بسیج مردمی عراق تأکید کرد پیروزی بر داعش به لطف فتوای مرجعیت حاصل شد. فالح الفیاض با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز آزادسازی موصل و شکست داعش با اشاره به فداکاری نیروهای نظامی و عشایر عراق افسود اگر لبیک فرزندان بسیج مردمی به ندای مرجعیت نبود پیروزی بر داعش محقق نمی‌شد. شهر موصل در سال 2017 با مشارکت نیروهای ارتش، هشتون شبی، عشایر و اقوام مختلف عراق از اشغال داعش آزاد شد. موصل مرکز استان نینوا و دومین شهر بزرگ عراق سال 2014 به اشغال گروه تروریستی داعش درآمد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم تازه دولت انگلیس در خصوص صادرات مجدد سلاح به عربستان سعودی انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است انگلیس تسلیحاتی را به ارزش 5 میلیارد پوند طی جنگ یمن به عربستان فروخته است و تصمیم جدید آنها برای فروش مجدد سلاح به ریاض تلاشی برای بی‌توجهی به قانون بین‌المللی است. گروه‌های مدافع صلح بارها خواستار توقف صادرات تسلیحات کشورهای غربی به رژیم سعودی شدند، اما مقامات غربی کشتار مردم یمن را بهترین راه برای کسب درآمد خود می‌دانند. خبر دیگر این که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد فرانسه آموزش چه نظامیان سعودی و اماراتی را برای حمله به شهروندان یمنی بر عهده دارد.
رسوایی دیگر برای مدعی حقوق بشر. آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل فاش کرده فرانسه نظامیان سعودی و اماراتی را برای جنگ یمن آموزش می‌دهد.
این مرکز برای آموزش سربازان عربستان سعودی در خاک فرانسه تأسیس شده، کشوری که حقوق بشر را به سخره گرفته و همه می‌دانند این خدمات برای ماشین جنگی عربستان صورت می‌گیرد.
العربی سعودیت.
این گزارش میگوید فرانسه با مسئولیت کامل تمامی تعهدات بین المللی خود را زیر پا گذاشته.
فرانسه حق ندارد به این کشورها سلاح صادر کند، چه برسد به آموزش نظامیانشان.
عفو بین الملل در تحقیقات خود آشکار می سازد هزینه های هنگفت راه اندازی مراکز آموزش به ائتلاف سعودی از طرف مالیات دهندگان فرانسوی تأمین می شود.
همه این خدمات و هزینه ها برای آموزش سربازان عربستان و برای جنگ در یمن صورت می گیرد و این مسئله برای مالیات دهندگان فرانسوی غیر قابل قبول است.
در شرایطی که سازمان ملل جنگ در یمن را یک فاجعه انسانی ارزیابی کرده، فرانسه به آموزش نظامیان ائتلاف سعودی می پردازد و همچنان به فروش تسلیحات ادامه می دهد.
تسلیحاتی که تاکنون جان شیرین صدها هزار یمنی رو گرفته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تشییع پیکر 9 تن از شهیدان نسل کشی سربرنیتسا در آستانه برگزاری مراسم ویژه 25مین سالگرد شهدای سربرنیتسا، پیکرهای 9 شهید تازه شناسایی شده نسل کشی سربرنیتسا با حضور جمعی از مقامات عالی رتبه بوسنی و هرزگوین در شهر سارایوو تشییع شد. پیکر این شهدا بعد از ادای احترام مردم شهرهای مختلف که در مسیر سربرنیتسا قرار دارند، در مراسمی در قبرستان پوتوچاری در سربرنیتسا به خاک سپرده خواهد شد. مراسم ویژه 25مین سالگرد شهدای سربرنیتسا با پیام سران تعدادی از کشورهای جهان از جمله رئیس جمهوری کشورمان روز شنبه در مزار شهدای سربرنیتسا و با حضور مقامات عالی رتبه بوسنیایی و سفرای خارجی برگزار می شود. تأکید سازمان همکاری اسلامی بر توقف خشونت علیه مسلمانان میانمار. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از دولت میانمار خواست به قطعنامه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای حقوق بشر سازمان ملل عمل و خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا را متوقف کند. یوسف بن احمد العسیمین همچنین از جامعه جهانی خواست از تلاش‌های قانونی در جهت تحقق عدالت برای اقلیت مسلمان روهینگیا حمایت بیشتری کنند. از سال 2017 میلادی ارتش میانمار و شبه نظامیان بودایی حملات و کشتار وحشیانه را علیه مسلمانان در ایالت راخین واقع در غرب این کشور به راه انداختند. ادامه این جنایات تاکنون به کشته شدن هزاران روهینگیایی و همچنین آوارگی و پناهندگی حدود 1 میلیون نفر به بنگلادش انجامیده است. کمونیست ها با تفکری الهادی و خدا ستیز بیش از 70 سال تلاش کردند تا ایمان به خدا را از مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق بزدایند. اما این تفکر در نهایت به بن‌بست رسید و حالا پس از حدود 30 سال از فروپاشی نظام کمونیستی، باور به خداوند بار دیگر به قانون اساسی جدید روسیه بازگشت.
کمی بیش از 100 سال پیش کمونیست ها در روسیه تزاری به قدرت رسیدند و نام این کشور را به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر دادند. تفکری الهادی که یکی از محوری ترین اصول آن خدا ستیزی بود. کمونیست ها حدود 15,000 مسجد و هزاران کلیسا را در سر تا سر شوروی سابق نابود کردند.
کمونیست ها پس از تأسیس شوروی مساجد، کلیساها و افراد مذهبی را از بین بردند تا به تصور خود خداوند را از دل مردم پاک کنند. اما تفکری که در برابر خدا بایستد دیر یا زود نابود می شود.
حالا پس از حدود 3 دهه از فروپاشی نظام کمونیستی، در همه پرسی اخیر اصلاحات قانون اساسی روسیه که با رأی مثبت حدود 80% از مردم این کشور همراه شد، باور به خداوند به متن قانون اساسی بازگشت.
اکثریت جامعه روسیه خداباور هستند. از این رو به توافق رسیدیم که ایمان به خداوند وارد قانون اساسی شود.
یکی دیگر از تغییرات مهم در قانون اساسی جدید روسیه موضوع ازدواج است. اصلی نشأت گرفته از ایمان به خدا.
متاسفانه در فرهنگ منحط غربی ازدواج همجنسگرایان قانونی شده، در حالی که خداوند آدم و حوا را نماد اتحاد ناگسستنی زن و مرد قرار داد.
کمونیست ها برای بیش از 70 سال تلاش کردند تا باور به خدا را از متن جامعه پاک کنند، تفکری که در نهایت به بن‌بست رسید و حالا ایمان و باور قلبی به خداوند متعال از همیشه ریشه دارتر است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. گروه‌های افراطی در انگلیس تلاش می‌کنند ویروس کرونا را در میان مسلمانان گسترش دهند. به گزارش شبکه CNN، تحقیقات آژانس مبارزه با تروریسم نشان داده گروه‌های راست افراطی و نئونازی‌ها از طرفداران خود خواستند ویروس کرونا را در میان مسلمانان منتشر کنند. کمیسیون مبارزه با افراط‌گرایی نیز پیشتر اعلام کرده از ابتدای همه‌گیر شدن ویروس کرونا، گزارش‌های زیادی از فعالیت‌های افراط‌گرایان برای سوء استفاده از بحران کرونا برای ترویج بیگانه هراسی و نجات پرستی دریافت کرده است. وزیر کشور آلمان در خصوص گسترش تمایلات نجات پرستانه و اسلام ستیزانه در بین شهروندان این کشور هشدار داد. به گزارش شبکه دویچه وله، هورست زهوفر گفت در سال 2019 بیش از 22,000 اقدام خشونت‌آمیز از جانب گروه های افراطی ثبت شده است که نسبت به سال 2018 افزایشی 10% داشته است. وزیر کشور آلمان تاکید کرد در سال 2019 اسلام هراسی و بیگانه ستیزی محورهای اصلی عملیات راستگرایان افراطی را تشکیل داده که برای کشور ما شرم‌آور است. و آخرین خبر این بخش این که درخواست سازمان ملل از هند برای تحقیق درباره کشتار مسلمانان. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت هند خواستند درباره شکنجه و کشتار مسلمانان در این کشور تحقیق کنند. این مقامات از دهلی نو خواستند تا تحقیقات بی‌طرفانه را در مورد تمام ادعاهای مربوط به قتل‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری انجام و مظنونان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. طی ماه‌های اخیر حمله هندوهای افراطگرا به اجتماعات مسلمانان حداقل 50 کشته و 400 زخمی بر جای گذاشت. در پایان با آگاهیتان میرسانم هنگام غروب خورشید امروز به افق قم 20:22 و زمان اذان مغرب ساعت 20:42 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
از همکاران خوبم در گروه خبرهای معارفی و اطلاع رسانی صمیمانه تشکر میکنم که ما رو در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار دادند. از شما بزرگواران هم تشکر میکنم که انتخابتون رادیو معارف و ساعت 14 در کنار ما هستید. نوبت کاری دوم امروز جمعه 20 تیر ماه تا ساعت 22 ادامه داره. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. انشالله تا لحظات دیگه برنامه غبار فتنه تقدیمتون میشه که در این برنامه دکتر شریفی شیوه های مبارزه با فتنه رو برای ما تشریح خواهند کرد. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
مالک چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حول ولا قوه
الا بالله. لا حول
ولا قوه
الا بالله. ما برای اقامه همین شعار به سبین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه در کنار شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره روش‌های مبارزه و مقابله با فتنه با شما صحبت کنیم. دعوت می‌کنم دقایقی با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه گذشته به سه شیوه از شیوه های مبارزه کوتاه مدت و روبنایی با فتنه اشاره کردیم. این شیوه ها از این قرار بودن: جلوگیری از مسلح شدن فتنگرها، مقاومت در برابر خواسته های نامشروع فتنگران و بردباری و مدارا در برابر اونها. در برنامه امروز به موارد دیگه ای از این شیوه ها می پردازیم. یکی از این شیوه ها هوشیاری در برابر فرصت طلب هاست. خیلی از افراد بدون اینکه خودشون بخوان به فتنه و فتنگرها کمک میکنن. مثلا براشون واسطه گری میکنن یا صحبت هاشون رو این طرف و اون طرف میبرن یا براشون کمک جمع میکنن و همه ی اینها رو با نیت خیر و کمک به برادر دینی و هم نوع انجام میدن. غافل از این که فتنگرها همه این درخواست‌ها رو از روی نقشه انجام میدن. یکی از این فرصت طلبی‌ها استفاده از کینه‌ها و کدورت‌هایی که از قبل بین دو طرف وجود داشته. فتنگر با سوء استفاده از این پیشینه سعی می‌کنه آتش فتنه و درگیری رو شعله ور کنه. در این مواقع باید همه به هوش باشن و عاقبت کارها و اقدامات خودشون رو بسنجن. این یکی از شاخه های بصیرته. بصیرت یعنی شناخت حق از باطل در فضای کاملاً غبارآلودی که حق و باطل در هم آمیخته شده. بصیرت فریب نخوردن در فضای پرهیاهوی جامعه است. به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام، انسان در مقطع حساس و سرنوشت ساز فتنه باید مثل شتر دو ساله باشه. یعنی نباید به دشمن و فتنگرها اجازه سواری گرفتن از او یا دوشیده شدنش رو بده. دعوت میکنم بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه غبار فتنه. در ادامه بحث از راه‌های مقابله کوتاه مدت با فتنه و فتنگران، به برخی دیگر از عوامل در این جلسه اشاره میکنیم. یکی از راه‌های مقابله با فتنگران هوشیاری در برابر فرصت طلبانه. این حقیقت را از سیره علی علیه السلام در برخورد با فرصت طلبانی که از فتنه سقیفه میخواستند استفاده کنند و اساس اسلام و حکومت اسلامی را از میان بردارند به خوبی می توانیم به دست بیاریم. به هر حال در فضای فتنه عده‌ای فرصت طلب سعی می کنند ماهی مراد خودشون را صید کنند، اهداف پنهان و پلید خود را دنبال کنند. ما باید در دوران فتنه خیلی به هوش باشیم، با بصیرت کامل و با هوشیاری تمام عیار در برابر فرصت طلبان بتونیم نقشه های اونها را نقش بر آب کنیم. این درسی است که از امیرالمؤمنین میگیریم. خب همگان میدانیم که با دسیسه های مختلفی که در جای خود باید به تحلیل آنها پرداخت، بلافاصله بعد از رحلت پیامبر و در حالی که هنوز جنازه مبارک آن حضرت دفن نشده بود، عده‌ای از مسلمانان در مکانی نزدیک مدینه آن روز که به سقیفه بنی ساعده شهرت داشت گرد هم آمدند و علی رغم سفارش های مکرر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمام جانشینی او را به شخصی غیر از امیرالمؤمنین سپردند. این در حالی بود که همگان به خوبی می دانستند جانشین واقعی پیامبر علی علیه السلامه، با او بیعت کرده بودند، مکرر در مکرر سفارش های پیامبر را نسبت به جانشینی علی شنیده بودند. در این حال به دلیل غفلت و نادانی عده‌ای از صحابه و فضای غبارآلودی که گردانندگان سقیفه پدید آوردند و مشکلات داخلی و خارجی که حکومت نوپای اسلامی با آن دست و پنجه نرم می کرد، بسیاری از افراد در دام آن فتنه گرفتار آمدند و شد آنچه نباید می شد.
از
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اما در همین فضای غبار آلود و فتنه انگیز، عده ای از کسانی که از اساس با حکومت اسلامی و با اسلام مخالف بودند و زمینه را برای وارد کردن ضربه اساسی به کیان اسلام و حکومت اسلامی فراهم می دیدند، به نزد امام علی آمدند و از او خواستند برای احقاق حق خیش قیام کند و در مقابل گردانندگان سقیفه بایستد و تعهد دادند که آنان نیز از هیچ کمکی به آن حضرت برای دستیابی به حق خیش فروگذار نخواهند کرد. در این میان ابو سفیان همراه با عباس عموی پیامبر به نزد امام علی علیه السلام آمدند و با توهمی کودکانه گمان می کرد با خواندن اشعاری احساسی و تحریک آمیز علی علیه السلام را اسیر دسیسه های خودش می کنه. ابو سفیان در گفتگویش با امام علی گفت، در ضمن یک سری اشعار احساسی و حماسی و تحریکی این گونه گفت: جز با بارش خون نمیتوان این گرد و غباری که توسط گردانندگان سقیفه فضای مدینه را گرفته است پاک کرد، و به امام علی وعده داد که اگر برای احقاق حق خیش قیام کند در حمایت از اون مدینه را از جنگجویان پیاده و سواره پر خواهد کرد. اما علی این مرد میدانهای دشوار با بصیرت و تیزبینی خود پشت صحنه حمایت‌های ابو سفیان را به خوبی می‌دید و با جمله آتشین او را به جای خود نشاند، آنگونه که در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 449، در الکامل و فی تاریخ ابن اسیر جلد 2 صفحه 10-11 و در کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 190 آمده. خطاب به ابو سفیان فرمود: به خدا قسم تو جز فتنگری مقصود دیگری نداری و دیر زمانی است که بدخواهی را برای اسلام پیشه خود ساخته ای، ما را به خیر حاجت نیست. این برخوردی بود که امیرالمؤمنین بسیار هوشیارانه در مقابل فرصت طلبی ابو سفیان داشت.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات
رادیو معارف. غبار فتنه.
امام علی علیه السلام در جمله حکیمانه همگان را سفارش میکنه که در فتنه های اجتماعی هوشیاری خود را حفظ کنند و مواظب باشند در دام فرصت طلبان و فتنه انگیزان گرفتار نشوند و مورد سوء استفاده آنان قرار نگیرند، آنگونه که در نهج البلاغه در قسمت کلمات قصار و حکمت‌های نهج البلاغه، همون اولین حکمت و اولین کلمه قصار اومده، حضرت فرمود: کن فی الفتنت کبن اللبون، لا زهر فیرکب ولا زرع فیهلب. در فتنه ها همچون شتر دو ساله باش، نه پشتی دارد تا سوارش شوند و نه پستانی تا شیرش را دوشند. معنای این جمله چیست؟ این جمله به این معناست، این رهنمود به ما میگه که نه یاریگر فتنه انگیزان و فتنگران باید بود و نه مورد سوء استفاده آنان قرار گرفت. رفتار انسان در هنگام فتنه باید به گونه ای باشد که فتنه انگیزان نتوانند در او طمع برند و بر پشت او سوار شوند و او را نردبام رسیدن به امیال و خواسته های حیوانی خود قرار دهند. نباید به اونا سواری داد، باید هوشیارانه برخورد کرد. نباید به فرصت طلبان در زمان فتنه فرصت داد و زمینه فراهم کرد برای اونها که از انسان سواری بگیرند و اون را پلکانی برای دستیابی به خواسته های حیوانی و امیال قدرت طلبانه خودشون قرار بدن.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همچنان برنامه غبار فتنه رو از رادیو معارف میشنوید. یکی دیگه از راه‌های مبارزه کوتاه‌مدت و روبنایی با فتنه، روشنگری و افشاگریه. یکی از وظایفی که عالمان و آگاهان به عهده دارن تبیین حقیقت و روشنگریه. اگه آگاهان به حقیقت از بیان حقایق و نشون دادن راه درست خودداری کنن، فتنه‌گرها که همیشه دنبال فضای غبارآلود هستن به تلاش مضاعفی دست میزنن تا بتونن واقعیت‌ها رو طبق خواسته خودشون جلوه بدن و خودشون رو حق و بقیه رو باطل معرفی کنن. در دین اسلام بر سکوت نکردن عالم در برابر بدعت‌ها، کجروی‌ها و انحرافات تأکید شده و عالمی که علمش رو به موقع ابراز نکنه مورد نکوهش قرار گرفته. به یقین یکی از مصادیق و موارد ابراز علم و آگاهی و نشون دادن راه و پرهیز دادن از بیراهه به هنگام فتنه است. در هیاهو و غبار فتنه است که بسیاری از افراد سره رو از ناسره و حق رو از ناحق تشخیص نمیدن و به تکیهگاه علم و آگاهی به شدت نیاز دارن. حالا اگه این آگاهان به دلیل مرعوب شدن در برابر فتنه سکوت کنن، گناه انحراف و کجروی بسیاری از افراد به گردن اونها میفته. با هم بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی رو میشنویم.
شیوه دیگری که باید برای مبارزه کوتاه مدت با فتنه و فتنه‌گران داشته باشیم روشنگری و افشاگری است. این را هم از سیره امام علی علیه السلام در مبارزه با فتنه‌های زمان خیش می آموزیم. یکی از نخستین گام ها این که آن حضرت در مواجهه با مخالفان خود برمی داشت این بود که تا حد ممکن با فروتنی و تواضع کامل با آنان به گفتگو می پرداخت و سخنان و ادله آنان را می شنید و شبهات فکری آنها را پاسخ می داد. به عنوان مثال امام علی علیه السلام با برخی از گروه اندک قائدین که عده این گفتن قریب به 9 نفر بودند که حاضر نشدند با آن حضرت بیعت نمایند، یعنی افرادی مثل عبدالله ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، زید ابن ثابت، اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه، کعب ابن مالک، عبدالله ابن سلام، اینها از جمله کسانی بودند که از بیعت کردن با امیرالمؤمنین خودداری کردند. این افراد خب هرچند فی نفسه خطری جدی برای حکومت امام علی به حساب نمی آمدند، اما به دلیل سابقه دیرینه آنان در اسلام و نفوذ فراوانی که در جهان اسلام داشتند، کنارگیری آنان از بیعت می توانست دستاویزی برای دیگر مخالفان باشه. اما آن حضرت علی‌رغم اینکه اینها خطرات جدی برای حکومت امیرالمؤمنین نداشتند، سعی کرد به گفتگو با اونها بپردازه، تلاش کرد آنان را به راه حق بازگردانه و گفتگوهای مفصل با تک تک اینها داشت، سعی کرد حق را برای اونها آشکار کنه و اونها را از این مسیر باطل و انحرافی که در پیش گرفتن بازگردونه. یعنی در روشنگری تلاش میکرد اون حضرت. و یا با طلحه و زبیر سران فتنه جمل به کرات گفتگو کرد، از هیچ تلاشی در جهت روشنگری آنان فروگذار نکرد و حتی حاضر شد بخشی از اموال و دارایی‌های خود را به آنان بدهد تا بدین وسیله از زیاده‌خواهی و تصرف در اموال عمومی درگذرند و با فتنه خود موجب ریختن خون انسان‌های بیگناه نشوند. از تلاش زیادی کرد که کار اونها به اون فتنه بزرگ جمل کشیده نشه. گفتگوها و نوشته های امام علی علیه السلام با معاویه نیز به حدی شد که محققی همچون ابن ابوالحدید آرزو میکنه که ای کاش کار امام علی علیه السلام به دانجا نمیرسید که معاویه خود را همسان او بپنداره و در پاسخ نامه های پند آموز و نصایح الهی او سخنانی وقیح و شرم‌آور درباره آن حضرت بنویسه. اما حضرت این کار را انجام داد، سعی کرد روشنگری کنه، سعی کرد حقیقت را آشکار کنه، افشاگری کنه. در تمام عرصه ها امیرالمؤمنین علیه السلام این روش را عمل می کرد. تمام توان خود و اصحاب خود را به کار می گرفت، یاران زینفوز خود را به کار می گرفت که حقیقت را برای مردم آشکار کنه و حتی اگر می توانست از انحراف یک نفر هم جلوگیری کنه، تا جایی که امید این را داشت که یک نفر را از راه باطل برگردونه و به مسیر حق بکشونه،